رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، به مجله خبری بامداد چهارشنبه 3 سپتامبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم
و من کیومر سیاتو مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 6 بامداد است و برنامه را با نشر مختصری رویدادهای عالم آغاز میکنیم.
روسیه از قرار تأخیر مذاکرات سازش نو همکاری های اتحادیه اروپا و روسیه که در نشست رهبران کشورهای عضو این سازمان قبول شده است، تأسف عمیق ابراز داشت. در مسکو سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه اندری نسترنکو گفت:
"وызывает сожаление намерение подвесить переговоры о новом договоре о партнёрстве.
ما از تصمیم توقف مذاکرات سازش نو همکاری ها متاسف هستیم. حالا که در 2 گذشته ما عادت کرده ایم که ارزیابی این سند با هر بهانه ساخته به تاخیر گذاشته می شود. ما جانبدار امضای این سازش هستیم، همان طوری که اتحادیه هم به آن احتیاج دارد.
ровно в той же степени, что и Евросоюз.
در عین زمان نسترنکو اظهار خوشحالی نمود که اتحادیه اروپا موقعی با مسئولیت گرفته دعوت‌های جاری نمودن تحریم روسیه را رد کرد. روز دوشنبه رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا با اشاره به نیزای روسیه و گرجستان تاکید کردند که قبل از آغاز مذاکرات روسیه باید نیروهایش را به موقع‌های برگرداند که تا 7 آگوست اشغال نموده بود. اتحادیه اروپا اعتراف استقلال مناطق جدایی‌خواه اوسیتی جنوبی و ابخازستان گرجستان از طرف مسکو را محکوم کرد. رئیس دوری اتحادیه اروپا پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی تصمیم گرفته است 8 سپتامبر از مسکو زیارت کند. گرجستان و ایالات متحده آمریکا از موقع گیری اتحادیه اروپا در مقابل روسیه خوشحالند.
در همین حال رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف میگوید مسکو خوف ندارد که بعضی ها میخوان با اشاره به بحران گرجستان این کشور را از گروهی 8 دولتی صنعتی عالم معروف با نام G8 خارج کنند. مدودف گفت در رفت مرکه پیش از انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا چنین پیشنهاد مطرح شده است. در صحبت با تلویزیون ایتالیا مدودف اظهار نمود که اگر پیمان ناتو روابطش با روسیه را متوقف نماید، در مقایسه ناتو منفعت بیشتر را از دست خواهد داد. مدودف همچنین پرزیدنت گرجستان میخائیل ساکاشویلی را جسد سیاسی نامیده افزود که مسکو او را همچون رهبری گرجستان اعتراف نمیکند.
منصبدار والامقام گرجستان بر ضد شرح پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف که رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی را جسد سیاسی نامیده است صدا بلند کرد. رئیس شورای امنیت ملی گرجستان الکساندر لامایا میگوید شرح مدودف کاملا رقت‌آور و غیر قابل قبول میباشد. لامایا میگوید که مدودف نظارت را از دست داده است. به قول لامایا ساکاشویلی پرزیدنتی از راه دموکراتی انتخاب شده است و مردم گرجستان و جامعه جهانی از او پشتیبانی میکنند.
نایب رئیس جمهوری آمریکا دیک چینی طبق نقشش به سفر اروپا برآمد. امروز او وارد آذربایجان خواهد شد. فردا چینی را در گرجستان و اوکراین منتظرند. آخری هفته روان نایب رئیس جمهوری آمریکا در ایتالیا در یک انجمن اقتصادی شرکت می‌ورزد. در چرچوب سفر آقای چینی بحث تامین انرژی و کاهش سلطه طلبی روسیه در این ساحه مد نظر گرفته شده است.
هفته روان خانم کندولیزا رایس به لیویا سفر می کند. این اولین زیارت کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا از لیویا در طول 50 سال اخیر است. سخنگوی دپارتمنت دولتی شان مک‌کارمک می گوید این سفر تاریخی می باشد زیرا در روابط میان ایالات متحده آمریکا و لیویا صحیفه نو باز می کند. سفر رئیس نشانه بهبود روابط میان دو کشور است که سال 2003 بعد قطع برنامه تولید سلاح کشتار جمعی در لیویا آغاز یافته است. در جریان بازدید از لیویا رئیس با رهبر این کشور معمر قذافی ملاقات می کند. سپس او به تونس، الجزایر، مراکش و پرتغالیا سفر نموده روز یکشنبه به واشنگتن برمیگردد.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. آمریکا از مقامات روسیه خواست است که کشتار روزنامه‌نگاری مخالف حکومت را تفتیش کند. او هنگامی در بازداشت قرار داشتن است از طرف خادمان امور داخلی جمهوری این گشوستان روسیه به هلاکت رسیده است. سخنگوی دپارتمنت دولتی آمریکا شان مک‌کارمک مرگ محمد یولایف را حادثه نگران کننده نامید. آقای یولایف روز یکشنبه از طریق سلاح آتش فشان در بازداشتگاه پلیس به قتل رسید. پولیس میگوید تصادف زمانی روی داد که یولویف مؤسسی صحیفه اینترنتی انگوشتیا نقطه رو به طرف سلاح افسر پلیس دست دراز کرد. اما طرفداران یولویف و حامیان حقوق بشر این کشتار را کوشش خاموش نمودن دیگراندیشی در جمهوری انگوشتان هممرز چچنستان مینامند.
شنوندگان ارجمند، نشر مختصر اخبار عالم را شنیدید. تفصیلات بیشتری در این باره و دیگر رویدادها را در صحیفه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org پیدا کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید و اکنون یک نگاه به نامگوی چند مطلب مهم نیمه اولی برنامه.
از سفر نایب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا به آذربایجان، گرجستان و اوکراین چی را انتظارند؟
روسیه از توقف مذاکرات سازش نو با اتحاد اروپا متاسف است.
در تاجیکستان محدودیت تامین نیروی برق جاری شده است.
و آیا سبقت کشورهای بزرگ در آسیای مرکزی تاجیکستان را حداقل از جاری نمودن لیمیت برق رها خواهد کرد؟
کیومرث، قبل از اون که ارزیابی رویدادهای عالم را شروع کنیم، بگویید که آب و هوای تاجیکستان امروز چگونه است؟
بله اسکندر، هرچند هوای تیره ماه تاجیکستان گرم و خسته کننده نیست، به هر حال مرکز هواشناسی کشور پیش بینی میکند که هوا روزانه در شهرهای دوشنبه و قرغان‌تپه و خوجند تا 38 و شبانه تا 20 درجه گرم می شود و در شهر خوراق مرکز ولایت بدخشان نیز روزانه تا 32 و شبانه تا 13 درجه هوای گرم در نظر گرفته شده است.
خب، امیدوار میشیم که مجله خبری بامداد چهارشنبه 3 سپتامبر مثل هوای تاجیکستان گرم و فارم و موردی پذیرایی باشد. امروز سفر نایب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دیک چینی به کشورهای اروپایی آغاز می‌یابد. در جریان این زیارت چینی با رهبران آذربایجان، گرجستان و اوکراین ملاقات نموده قبل از بازگشتش به ایتالیا تشریف می‌آورد. نایب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با سخنان شدید درباره سرعت ضعیف اصلاحات دموکراتی در روسیه و تنقید فشارهای مسکو بالای مشتریان انرژی معروف می‌باشد.
آیا در این سفر هم اسنای ارزیابی عملکردهای روسیه دیک چینی همان لحن شدید را استفاده خواهد برد؟ در صحبت با رادیوی آزادی، شارح تجربه دار امور سیاسی سابق اتحاد شوروی ابراز داشت که او امید دارد چینی از یک طرف لحن تهدید را کنار می‌گذارد و از سوی دیگر زیاد وعده نخواهد داد. تفصیلات بیشتر در این باره را از خبرنگاری ما در شهر نیویورک لطیفی می‌شنویم.
عادتاً نایب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دیک چینی در نزد عموم اظهارات زیاد پخش نمی‌کند. معمولاً او را طرحی پسپردگی پیام‌های جورج بوش تصویر می‌کنند. اما وقتی چین اظهارات پخش میکند، معنای سخنانش همیشه روشن و واضحند. این واقعیت را سخنان چین در مورد روسیه تصدیق میکند. هنگام صحبت ها جورج بوش وقت زیاد را برای تفسیر روابطش با سابق رئیس جمهور روسیه و فعلا نخست وزیر نیرومند ولادیمیر پوتین مصرف میدهد. در همین حال چین برای اظهار دیدگاهش پیرامون سیاست داخلی، خارجی و اقتصادی مسکو با جستجوی حرفهای نرم مشغول نمیشود. مثلا در شهر ویلنوس ماهی مای سال 2006 در نشست کشورهای ساحل بحرهای سیاه و بالتیکا چینی با شیوه شدید لحن گفته بود:
No legitimate interest is served when oil and gas become tools of intimidation.
هنگامی که نفت و گاز را به حیث اسباب تهدید و رشوه‌ستانی استفاده می‌برند یا کوشش زیر نظارت یگانه در آوردن راه‌های انتقال این سوزشواری انجام می‌شود، این عمل حمایت منفعت‌های قانونی محسوب شده نمی‌تواند. زیر شبه گذاشتن یک پارچگی همسایه کشورها و دخالت به کارهای جنبش های دموکراتی را با هیچ دلیل نمیشود بخشید یا قانونی اعلام نمود. فعلا چینی ضمن سفرش با سروران آذربایجان، گرجستان و اوکراین ملاقات میکند. سفر معاون رئیس جمهور آمریکا در حال انجام میشود که بحران گرجستان ادامه دارد. اکثر تحلیلگران بازدید چینی را از این کشورها بدون شبهه همچون نمایش پشتیبانی آمریکا از گرجستان ارزیابی میکنند. متخصص سابقه‌دار در امور روسیه و اتحاد شوروی استنلی کوبر بر این نظر است که بدون هیچ شبهه هدف از سفر چین به منطقه قفقاز فرستادن پیام واضح و قاطع به مسکو است. با وجود این کوبر افزود که امیدوار است چین سخنانش را بسیار دوراندیشانه انتخاب میکند. در صحبت با رادیوی آزادی کوبر اظهار داشت در حالی که نیروی اقتصادی آمریکا در مقایسه با 10 سال قبل ضعیف‌تر گشته است، اقتصاد روسیه برعکس با صرف ذخایر زیاد انرژی در حال رشد میباشد. به همین خاطر کوبر میگوید که چین باید به مسکو پیام بفرستد اما نه پیام درشت.
I think they do want to send a message of firmness. But my concern here
من فکر میکنم حکومت بوش میخواهد به روسیه پیام درباره اراده قوی اش فرستد، اما من نگرانم که سخنرانی بیش از حد درشت نشود. من این را با بازی شطرنج تشبیه میدهم. دیپلمات به مانند شاهمات است، اول شما حرکت میکنید و بعد رقیبتان. و یک مشکلی در مناسبات روسیه و آمریکا این است که من توجه زیادی مشاهده نمیکنم. بله، اگر ما این طور کنیم پاسخش چی خواهد بود؟ کوبر گفت سروران آمریکا باید بسیار مواظب باشند و کشوری را که مردمش سمت انتخاب کرده سرورانش پوتین و مدودف در اکثریت دستگیری میکنند به خشم نآورند. وی افزود که حتی دانشجویان مهاجر روس که در آمریکا تحصیل میکنند در مورد ثروت نو کشورشان که یک ده ساله اقتصادی ضعیف داشت اظهار افتخار میکنند. برای همین هم افزود تحلیلگر چین باید هنگام ملاقات هایش با سروران کشورهای سابق شوروی عباره ها را بسیار با احتیاط انتخاب نماید. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی، نیویورک.
نظر شورای آمریکایی درباره سفر نوی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا به آذربایجان، گرجستان و اوکراین.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
مجله بامدادی رادیو آزادی را با گزارش های همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه پی میگیریم. سفیر روسیه در اتحادیه اروپا ولادیمیر چیژوف اقدام این سازمان را که مذاکرات پیمان نوی همکاری با مسکو را تا زمان خروج کامل نیروهای روسیه از خاک گرجستان متوقف کرده است به باد انتقاد کشید. چیژوف گفت به این پیمان مشارکت و همکاری از روسیه دیده بیشتر خود اتحادیه نیاز دارد.
در همین حال وزارت کارهای خارجی روسیه از اقدام اتحادیه اروپا اظهار تأسف کرده، همزمان خودداری از جاری نمودن تحریم مسکو را قدردانی کرده است. در این باره همکارمان نور محمد خالزاده گزارش می دهد.
وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه از تصمیم اتحادیه اروپا در مورد متوقف ساختن مذاکرات درباره موافقتنامه های همکاری با روسیه اظهار تأسف کرد. روسیه گفته است چون این اقدام بازتاب برخورد مسئولیت دار برای حفظ همکاری های میان مسکو و بروکسل در برابر بحران گرجستان است. این اظهارات روسیه زمان پخش می شود که روز دوشنبه اتحادیه اروپا در یک همایش فوری عملکردهای روسیه در قلمرو گرجستان را بررسی کرد. روسیه صرف نظر از درخواست های محافل بین المللی نیروهای خود را از قلمرو گرجستان فرانخوانده است. تصمیم اتحادیه اروپا در مورد بازداشتن هر گونه مذاکرات با روسیه نیز از همین رفتار روسیه برمی آید. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه آمده است تمایل به بازداشتن مذاکرات راجع به موافقتنامه همکاری مایه تأسف است. از سوی دیگر به این نکته اشاره شده است که بروکسل اهمیت همکاری های مفید دو جانبه را نیز درک می کند. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه آمده است بعضی کشورها دعوت می‌کردند که بر ضد روسیه تحریم‌ها جاری و مناسبات با آن باز داشته شود، اما شماری از کشورهای اروپا برخوردی به قول روسیه مسئولیت دار نشان دادند و ختمش همکاری با روسیه را تایید کردند. ماه ایول سال جاری اتحادیه اروپا و روسیه تصمیم گرفتند که راجع به انتقال سوخت روسیه به کشورهای اروپایی به مذاکره بنشینند و شرط و شرایط موافقتنامه نو همکاری ها را بررسی کنند. قرار بود این مذاکرات 15-16 سپتامبر برگزار شود، ولی اکنون این مذاکرات به تعویق انداخته شد و سبب هم این است که باید نیروهای روسیه کاملا از قلمرو گرجستان خارج شوند. بلافاصله بعد از تصمیم اتحادیه اروپا، ولادیمیر چیژوف، نماینده روسیه در اتحادیه اروپا، با مطبوعات گفت که کشورش به مذاکره با اروپا نیاز ندارد و اروپا امکان بهبود مناسبات با مسکو را از دست داده است. از سوی دیگر، بنیتا فریرو والدنر، کمیسر روابط خارجه اتحادیه اروپا، در حالی که در پهلوی لادا گورگنیدزه، نخست وزیر گرجستان در بروکسل قرار داشت، گفت که اتحادیه اروپا به گرجستان برای بازسازی کمک میکند. و افزود کشورهای کمک کننده کنفرانس برگزار و در آن راه های کمک و همگرایی گرجستان به این سازمان را بررسی میکنند.
On this whole package, there are two most important issues. One is
در مجموع دو مسئله خیلی مهم هست. یکی مسئله منطقه آزاد تجارتی میان گرجستان و اتحادیه اروپا و دیگری مسئله مربوط به قرارداد صدوری ویزا است که باید به جریان آن سرعت بخشیده شود.
Versus readmission agreement that we also will start rather quickly.
در پیشنویسی اولی اعلامیه نشست بروکسل راجع به بازداشتن مذاکرات همکاری با روسیه حرفی نبود، ولی با پافشاری بریتانیا و سوئد و لهستان این ماده به اعلامیه داخل شد. بعضی تحلیلگران میگویند با استفاده از وضع پیش آمده با روسیه نباید برای عضویت اوکراین و گرجستان در پیمان ناتو سراسیمه شد. با گفته آنها در این کشورها مخالفت های داخلی ادامه دارد و اگر این کشورها به عضویت ناتو درآیند اعضای دیگری ناتو نیز به این ماجراها کشانده می شوند.
تأسف روسیه از قطع مذاکرات سازش نو همکاری هایش با اتحادیه اروپا. شنوندگان ارجمند حالا همراه آهنگی را شنیده سپس درباره لیمیت تامین نیروی برق در تاجیکستان اطلاع می دهیم. شنوندگان ارجمند، برنامه بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را استماع می فرماید. فعلا برنامه پخش زنده آن را شما استماع می فرماید، ولی در صفحه اینترنتی www.azadi.org اخبار و مطالب دیگری برنامه تاجیکی رادیو آزادی را در شکل کتبی، نوار صدا و یا ویدیو در وقتی برایتون مناسب پیدا کنید. مجله را با گزارشی از تاجیکستان ادامه می دهیم. سر از شام یکم سپتامبر در تاجیکستان توزیع نیروی برق محدود شده است. محدودیت یا خود لیمیت تامین نیروی برق فعلا شبانه صورت گرفته 5 ساعت ادامه می یابد.
بله اسکندر، رهبران شرکت برق تاجیک کاهش بی سابقه آب در رودخانه های تاجیکستان و به خصوص در آبانبار نارک را از دلیل اصلی دست دادن به لیمیت نیروی برق عنوان کرده، گفتند که اگر آب از حالا ذخیره نشود در فصل سرما احتمال کاملا از نیروی برق محروم شدن مردم پیش خواهد آمد. ادامه موضوع در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه برات یوسفی.
شام روز گذشته و در روز اولی ماه مبارک رمضان در سراسری مناطق تاجیکستان به جز پایتخت کشور، مراکز ولایت و نواحی محدودیت برق به ساکنان جاری شد و طول 5 ساعت تا ساعت 3:30 دقیقه بامداد هر صبح از این به بعد ساکنان از برق محروم خواهند شد. ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک در صحبت به رادیوی آزادی هدف از جاری شدن محدودیت انتقال برق در کشور را به این ترتیب شرح داد.
سبب کم بودن ذخیره آب در آبانبار نورک که این در تمام منطقه مشاهده می شود، این سال ذخیره آب در تمام اوسو مرکزی 15-18% کم بود. در وقتش امکان پیدا نشد که آبانبار نورک شود. حاضر برای به صورت تکنیکی پر شدن آبانبار زیاده از 9 متر آب در کار. از همین سبب در موافقه با حکومت جمهوری برق تاجیک لازم دانست که محدود کردن نیروی برق جاری نماید. این محدود کنی به پایتخت، مرکزهای ولایت، مرکزهای نویه ها، شهرهای صنعتی دخل ندارد.
آقای یادگاری همچنین افزود فعلا حجم واردات آب به آبانبار نورک 900 کوبمتر در ثانیه و حجم خارج شوی جهت تولید نیروی برق 860 کوبمتر در ثانیه می باشد. این در حالی است که به دنبال اعلام این قرار در شام 1 سپتامبر در اکثر مناطق کشور محدودیت به صورت عاجل جاری شده و شب گذشته مردم شب را در ظلمات پشت سر کردند. دلاور خلف یک ساکن ناحیه فرخور با تایید جاری شدن محدودیت انتقال برق چنین گفت.
ایدی نظامی سویتو را کشتن به از ساعت 10 شب تا ساعت 3 و نیم شب رو دادگیم. روزانه هم کشتگیم نامعلوم تا ساعت چند دوام میکنند نامعلوم هست.
در اظهارات پخش کرده شرکت برق تاجیک همچنین گفته شده است که قطع انتقال نیروی برق بر اضافه ساعت های معین شده شامل رجعه محدودیت نمی شود و با علت های فنی آمودگی به فصل زمستان و یا صدمه است. اما این در حالی است که این چنین غیر منتظره و خارج از دایره رجعه محدودیت قطع شدن برق در مناطق کشور زیاد به چشم می رسد. بهادر صمدوف ساکن ناحیه شروباد در این مورد گفت:
پیش از ماه شریف رمضان میکشتن روزا از ساعت 8 میکشتن تا بگاه بعد بگاه با سوید میدادن. انا باز روزی از نه 1 سپتامبر و دروز شد کشتگی نیستن سویتا.
شرکت برق تاجیک بر اضافه جاری کردن محدودیت انتقال نیروی برق به ساکنان همچنین اعلام کرده است که آن تعداد ساکنان و یا کارخانه هایی که از استفاده نیروی برق قرض دارند کاملا از برق محروم کرده می شوند. مقامات انرژی تاجیکستان در یک نامه خود از حکومت کشور خواستار جاری کردن محدودیت انتقال نیروی برق در کشور از 1 آگوست سال جاری شده بود و اما به این درخواست خود پاسخی رد دریافت کرده بودند. در همین حال برق تاجیک خبر داده است که 900 میلیون کیلووات ساعت قرض برق خود از ازبکستان را پرداخت کرده و با ترکمنستان در مورد خریداری برق به توافق رسیدند و میگویند در مجموع از این دو کشور خریداری حدود 2 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال جاری در نظر است. برای یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
جاری شدن لیمیت نیروی برق در تاجیکستان فعلا تنها برای 5 ساعت و آن هم در ساعت‌های شبانه. جاری شدن لیمیت نیروی برق به خصوص در آغاز ماه رمضان مردم را ناراحت کرده است.
از سوی دیگر در ماه سپتامبر جاری شدن این لیمیت اهالی را نگران فصل در پیش ایستاده سرما کرده است که آیا در زمستان برایشان چی پیش خواهد آمد. فکر و نظر مردم در جاری شدن لیمیت نیروی برق در تاجیکستان را در نمونده وادی رشت همکار ما محمود شادی گزارش کرده است.
در منطقه رشت تاجیکستان رجعه محدود برق شروع و انتقال آن تا 5 ساعت در شبانه روز کم کرده شد. جامع علی محمد و سردار شبکه های برق دهی ناحیه رشت با تایید این خبر گفت:
موافق دستور برق تاجیک شرکت شهر چمن ساعت 22:30
و در حالی که انتقال محدوده رجعه برق با آمدنهای ماه شریف رمضان راست آمده است، برخی از ساکنان این منطقه میگویند بهتر می بود در ساعتهای انتقال به خاطر روزداری مردم تغییرات ها می شد. رحمان علی صبروف یک ساکن رشت:
این لیمیت شیتو کردم برای ماه رمضان خوب می شود که از شبانه ساعت مثال 3 ساعت 2 می دادن که وقتی خوردن سحرخوری دیر می شود.
اما برخی دیگر از ساکنان وادی رشت با یادآوری از ببرقی های ایام سرما در چند سال اخیر گفتند فعلا بالاروی به سابقه انگشت نظرعینق که کسی چنین نرخهای دندان شکن را انتظار نداشت آنها را سخت نگران کرده است. اولیا قلی رحمان مدیر یکی از مکاتب رشت میگوید:
مجبور میشویم که $100 باشد زمستان بخریم، نباشد زمستان خود اهو بکم میشود.
این هم در حال است که جاری شوی رجای محدود برق در مقایسه با یک سال پیش تقریبا یک ماه پیشتر صورت میگیرد و مسئولین شبکه‌های برق‌دهی رشت چون یک تصمیم شرکت برق تاجیک را در کمابی به سابقه رودخانه‌ها در سال روان ارزیابی میکنند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
اظهار تشویش و نگرانی مردم از جاری شدن لیمیت نیروی برق. آیا سبقت کشورهای بزرگ در آسیای مرکزی تاجیکستان را حداقل از جاری نمودن این لیمیت رها خواهد کرد؟ در این باره بعد یک آگاهی گزارش می دهیم و ضمناً یادآور می شوم که طرزی که خبرنگارانمان گفتند لیمیت تأمینات نیروی برق از ساعت 10 تا 3 شب است، یعنی وقتی که برنامه بخش تاجیکی رادیو آزادی پخش می شود لیمیت وجود ندارد و شما می توانید برنامه ما را، البته آن شنوندگانی که امکانیت دارند، از طریق ماهواره تلویزیونی هم گوش کنند. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
طبر خبرنگارانمان از تاجیکستان اطلاع دادند سر از آغاز ماه روان در این جمهوری محدودیت تأمین نیروی برق جاری شد. ولی اگر در تاجیکستان امکانات تولید برق را پوره استفاده می بردند، شاید این جمهوری نه تنها خود را بی محدودیت تأمین می کرد بلکه همچنان نیروی برق را به کشورهای دیگر هم صادر می نمود.
از احتمال دور نیست که سبقت کشورهای بزرگ برای نفوذ در منطقه آسیای مرکزی به تاجیکستان نفع آورد. ماه گذشته در حاشیه نشست سرانه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه هم روسیه و هم چین وعده دادند که در ساختمان نیروگاه های برقی و آبی تاجیکستان سهم میگیرند. این موضوع را همکارمان عبدالقیوم قیمزاد از دوشنبه ادامه میدهد.
در جریان سفر هو جینتاو رئیس جمهوری مردمی چین به تاجیکستان سازشنامه جهت احداث نیروگاه نوراباد 2 و در جریان سفر دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه درباره ساختمان 3 نیروگاه میان اقتدار در 3 سال آینده در تاجیکستان موافقت نامه به امضا رسید. با توجه به تلاش های روسیه جهت اشتراکش در ساختمان نیروگاه راغون که بزرگترین پایگاه تولید برق منطقه خواهد شد و نیز وعده های مشارکت چین در ساختمان چندی از نیروگاه ها از جمله سنگوار در رود خنگاب و یاوان در دریای زرافشان، کارشناسان بر روزدن رقابت ها میان چین و روسیه اشاره می کنند. رقابت چین و روسیه برای اشتراک هرچی بیشتر در طرحهای انرژی تاجیکستان با باور کارشناسان در مجموع بر منفعت دولت تاجیکستان خواهد بود، زیرا در وضع پیش آمده امکان انتخاب برای کشور صاحب ذخیره و منابع باقی می ماند. اما با توجه به امکانات و ظرفیت های سرمایه گذار، خالصی نیتی وی، مراعات او از تاجیکستان به حیث یک شریک برابر و نیز با تکیه با تجربه بین المللی در چنین شرایط، تاجیکستان با کدام از این دو کشور اجرای لایحه های انرژتیکی خود را راه اندازی کند بهتر خواهد بود؟ پاسخ این سوال را کارشناسان و صاحب نظران به طور مختلف بیان داشتند. غلام الدین سیفی‌دین کارشناس مسائل انرژی بر این نظر است که برای تاجیکستان بهتر خواهد بود که در تطبیق طرح‌های انرژیش از سرمایه کشورهای بی‌طرف نظر چین و ایران که تنها اهداف اقتصادی را دنبال می‌کنند استفاده کند. آقای سیفی‌دین با اشاره به ساختمان نیروگاه سنگ‌توده 1 که روسیه برای صرف سرمایه‌اش 75% سهمیه‌های آن را از آن خود می‌کند گفت اشتراک روسیه در طرح‌های انرژی تاجیکستان غرض‌ها و خواسته‌های دیگر نیز دارد و هنوزم این کشور تاجیکستان را یک شریک همچند و صاحب رأی خود قبول کردن نمی‌خواهد.
بودن خطای البته رقابت است پیش میارد پیش روسیه. روسیه هم تاجیکستان همچون یک وصل خود نگاه می‌دارد. اگر درست نگاه کنید از همون سالای بعدی سویتی هم بینید اینجا رقابت روسیه کتی یکان رقابت نمیشد وقتی که دیگر دولت به تاجیکستان سرمایه گذار میگیرد خشمش میبیاد رشکش میبیاد رشک میکند و خودش یکان چی نمیکند. و روسیه اکنون حاضر مقصد دارد در آب خینگاو و در آب سرخاب گسار میانه قدرت سازد. این هم گپ است. تا لایحه میکشند، تا اساسنامه میکنند، با یک 5-6 سال دیگر میگذرد.
غلام الدین سیفی‌دین، کارشناس مسائل انرژی، به اعتقاد آقای سیفی‌دین، افزایش نیازمندی‌ها به نیروی برق در آینده، رقابت این دو کشور ابرقدرت را منبعد شدت می‌بخشد و حتی این رقابت‌ها در نهایت امر وادار می‌کند که آنها مخالفت‌های منطقه‌ای برای طرح‌های انرژی تاجیکستان از جمله ازبکستان را به نوع مهار کنند. در همین حال، میرزا شریف اسلام‌الدینوف، رئیس کمیته انرژتیک ساختمان و صناعت مجلس نمایندگان تاجیکستان نیز با اعتراف بروز رقابت میان چین و روسیه روی طرح‌های انرژی تاجیکستان میگوید این یک روند طبیعی است که کشورهای نیرومند برای دستیابی به ذخایر و منابع میان هم تلاش ورزند، ولی میگوید او طرح‌های انرژی دولت تاجیکستان کم نیستند و دولت نیز حالا میتواند که سرمایه خارجی را به نوع وارد کشور کند که ثبات و آرامی خلل‌دار نشود. از سوی دیگر علت تمایل بیشتر داشتن به سرمایه روسی در آن است که میان تاجیکستان و روسیه نه تنها در بخش انرژی همکاری ها به راه مانده شده است.
روسیه میداند تاجیکستان یکی از منطقه‌های آینده پتانسیلی بلند انرژتیکی داشته میباشد و از جمهوری تاجیکستان به روسیه به واسطه قرقیزستان و قزاقستان وارد نمودن برق این امکانیت هست. برای همین منطقه‌های اقتصادی و انرژتیکی خود را روسیه در آینده در نظر دارد.
جمهوری چین به طور ساکت و بدون سر و صدا وارد اقتصاد تاجیکستان می شود و مقامات چینی نیز همین طور از صحبت ها و سخنرانی ها در مورد آینده همکاری هایشان و یا رویارویی با روسیه در منطقه پرهیز می کنند. اما برخی از مسئولان عرصه انرژی روسیه از جمله سرگی شمتکو وزیر انرژتیک روسیه که از او یک نشریه چاپ مسکو بعد مسافرتش در هیئت دولت این کشور به دوشنبه نقل قول کرده است می گوید که شرایط شرکت روسیه در ساختمان نیروگاه راغون حالا مورد آموزش است، ولی یک چیز مسلم است که تاجیکستان به هیچ صورت 75% سهمیه های آن را نمیدهد و آقای شمتکو دلیل اصلی آن را به ظهور رقابت چین ربط میدهد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سبقت کشورهای بزرگ در آسیای مرکزی که میتواند به تاجیکستان نفع آورد. شنوندگان ارجمند، مجله خبری از نصف گذشت. حالا شما را باز به شنیدن یک آهنگ دعوت میکنیم و در دوام آن فهرست مطالب نیمه دویم ساعت پیشکش خواهد شد. شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا به نامگویی گزارش و مقاله های نیمه دویم این ساعت آشنا شوید.
روسیه و ازبکستان لوله‌ای نوی گاز بنیاد خواهند کرد.
سابق افسر خدمات امنیتی ازبکستان از بریتانیا پناهگاه سیاسی درخواست نموده است.
کی در تاجیکستان کادرهای جوان سری کار می آیند.
و در حالی که حکومت تاجیکستان برندگان مدال های المپی را به جایزه دولتی سزاوار دانسته است، دو ورزشگر معلول تاجیکستانی به بازی های پارا المپی پکن سفر می کنند. سفر سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین به ازبکستان با توافق دو کشور بر سر شیوه تعیین نرخ گاز و ساختمان مشترک یک لوله جدید گاز که از ترکمنستان توسط ازبکستان تا به روسیه کشیده خواهد شد به پایان رسید.
همچنین روسیه و ازبکستان موافقت حاصل کردند که نرخ گاز ازبکستان معادل نرخ فروش گاز در بازار اروپا خواهد شد. تفصیلات دیگری دیدار پوتین از تاشکند را در یک گزارش همکاری ما نور محمدی خلزاده به بررسی گرفته است.
روزی سه‌شنبه روسیه و ازبکستان در مورد احداث یک لوله گاز به توافق رسیدند. این لوله گاز ترکمنستان را توسط ازبکستان و روسیه انتقال می‌دهد. با گفته ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه، ترکمنستان و ازبکستان صدور گاز خود را سال تا سال افزایش می‌دهند و احداث چنین لوله می‌تواند صدور فزاینده گاز این دو کشور را به بازارهای جهانی تامین کند. آقای پوتین بعد از ملاقات با پرزیدنت کریموف ضمن سخنان خود به مطبوعات اظهار داشت که گاز ازبکستان با نرخ‌های اروپایی خریداری خواهد شد و چنین توافقات با ازبکستان به آسانی به دست نیامده است. ولادیمیر سیمکوف نماینده لوکایل روسیه در صحبت با رادیوی آزادی این نکته را تایید کرد و چنین گفت:
پرودایوت گاز ازبکستانی سترانا вот, но для нас проект очень выгодный, потому что
جانب ازبکستان گاز خود را می‌فروشد، ولی برای ما این طرح خیلی مفید است، برای آنکه ما طبیعتاً گاز را نه با نرخ‌های داخلی روسیه می‌فروشیم، بلکه می‌توانیم بگوییم که با نرخ‌های بین‌المللی
да, что существенно меньше, а можно сказать по международным ценам.
جانب روسیه از دادن جزئیات بیشتر درباره ساختمان این لوله گاز خودداری کرد، ولی اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان اظهار داشت که لوله نو در برابر دو لوله دیگری گاز که از سالهای شوروی مانده اند و قبل از رسیدن به روسیه از ترکمنستان و ازبکستان و قزاقستان می گذرند ساخته می شود. با گفته آقای کریموف، ازبکستان برای صدور گاز خواستار همکاری با روسیه است.
ما آماده ایم قلمرو خود را برای ساختمان این لوله گاز بگذاریم که از ازبکستان می گذرد. ما در آن منفعت خود را می بینیم، پیش از همه منفعت تجارتی، و البته ما عهده‌داری های خود را در برابر روسیه نیز اجرا می کنیم.
این اظهارات کریموف در حال صدا می دهد که روسیه با چین و غرب برای دسترسی به ذخایر غنی انرژی در آسیای مرکزی و ویژه در ترکمنستان رقابت می کند. ترکمنستان قول داده است که با وجود دشواری های جغرافیایی و سیاسی صدور گاز و نفت را به روسیه و چین و اروپا افزایش می دهد. از سوی دیگر تلاش های روسیه برای تحکیم روابط و گسترش همکاری ها با کشورهای آسیای مرکزی در مرحله مشاهده می شود که مناسباتش با غرب برای اعتراف جمهوری های جدای خواهی ابخازستان و آسیتیای جنوبی سرد شده است.
نتایج سفر سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین به شهر تاشکند.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید:
www.azadi.org.
مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا باز یک گزارشی داریم که با ازبکستان ارتباط میگیرد. یک افسر خدمات امنیتی ازبکستان بعد از فرار از آن کشور و زندگی پنهانی در خارجه از بریتانیا درخواست پناهندگی کرده است. مایور اکرام یعقوبوف ادعا دارد که اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان 3 سال پیش شخصا به قتل عام مردم ملکی در آشوب‌های اندیجان امر داده بود. مایور سابق خدمات امنیتی ازبکستان با رادیو آزادی صحبت کرده است و خلاصه این صحبت او را از همکارمان خیرامانی بقازاده میشنویم.
تصمیم یعقوبوف برای درخواست پناهندگی تاریخ طولانی دارد. یک افسر خدمات اطلاعات که زمانی به طور مستقیم به اسلام کریموف گزارش میداد، روز درک میکند که دیگر نمیخواهد برای یک قاتل کار کند. طبق گزارش ها اکرام یعقوبوف امروز در لندن به سر میبرد و در فرصت کوتاه باید عریضه خود را با درخواست پناهندگی به مقامات بریتانیا سپارد. بعدی ترک ازبکستان کردنش از ترسی جان و از ماه اپریل این جانب در قلمرو کشوری سیوم پناه برده است.
When I work at inside the Karimov's government, I have seen a lot.
زمانی که من در حکومت کریموف کار کردم، من بسیار چیزهای غیر قانونی، چیزهای وحشتناک را شاهد شدم. چطور آنها ضد آدمان اتهامات درست میکنند، چگونه پیروان عادی دین اسلام را میکشند و نابود میکنند، چطور ترس و هراس را در میان مردم جا میکنند، و من هم یکی از آنها، جزو از این سیاستی وحشتناک بودم.
One of the part of this terrible policy.
Yakubov میگوید که حدوداً 10 سال چون افسر SNB یا خدمات امنیتی ملی کار کرده، تقریباً 2 سال عضو شورای امنیتی ملی ازبکستان بوده است و میگوید که کریموف به افسران نظامی به طور مستقیم امر داده است که ارتش را آموزش دهند تا که به جانب اعتراضگران اندیجانی سال 2005 آتش کشویند. به ادعای یعقوبوف در رویدادهای 13 می بیش از 1500 نفر جان دادند و این شمار دو برابر بیشتر است نظر به آنچه که گروه های حقوق بشر میگویند. کریموف چندین بار این اتهامات را رد کرده است و نظر به ادعای حکومت در آن رویدادها 187 نفر به هلاکت رسیدند. یعقوبوف اینچنین حکومت ازبکستان را در مبارزه دروغین ضد ترور متهم کرده، میگوید که اکثر حمله و ترکش ها را خودی حکومت تشکیل کرده، بعدن باری گروه های اسلامی، مخالفین و نیروهای خارجی میکند. به قول وی، حکومت ازبکستان سقوط هواپیمای افسر سازمان ملل متحد ریچارد کونروی را در سال 2004 تشکیل کرده است. این شخص میگوید وی دلیل های دست داشتن حکومت را در قاچاق مواد مخدر در اختیار داشت. آنچه که امروز از زبان یعقوبوف صدا میدهد، در گذشته بارها از سوی فعالان حقوق بشر، مخالفین و سفیر پیشین بریتانیا در تاشکند کریگ موری صدا داده است. اما گفته های کرام یعقوبوف بیشتر قابل اعتماد به نظر می رسد. کریگ موری، مؤلف کشتار در سمرقند، که اکثر اتهامات یعقوبوف را در این کتاب نیز پیدا کردن ممکن است، در صحبت با رادیوی آزاده گفت که شهادت های افسر سابق SNB ازبکستان باوری بخش است، اما با این وجود به آن باید با احتیاط گوش داد.
جامعه ازبکستان شدیداً دچار جنون است. آنجا هم جاسوسان هستند و هم جاسوسانی دو طرفه و نفران هستند که برای دوسنگر خدمت میکنند. با وجود آن که اطلاعات یعقوبوف واقعی و خیلی جالب به نظر میرسد، باز هم باید کمی با احتیاط مناسبت کرد.
یعقوبوف که با زبان روان انگلیسی صحبت میکند، میگوید جاسوس و یا جاسوس دوگانه نیست و میگوید که تنها خواهشش بیان حقیقت است و بس. یکی از معلومات جالب دیگری داده ای او مربوط به پلکونیک آشوبگر محمود خدایبردیف است که او را در تاجیکستان مورد پیگردی قانون قرار دادند. به اطلاع یعقوبوف، نیروهای تحت فرماندهی خدایبردیف برای قتل عام مردم در اندیجان سفربر شدند. حالا پلکونیک یاغی به گفته اکرام یعقوبوف بخشی از نیروهای محافظگر الیت کریموف و دختران او را رهبری میکند. یکی از وظیفه های او تامین شرایط مساعد سری قدرت آوردن گلنارا کریموف است که باید جای پدر 70 و گرفتاری سرطانش را بگیرد، میگوید یعقوبوف. در بخش دیگری بیانیه‌هایش افسر سابق SNB ازبکستان میگوید که ترکش های تاشکند و بخارا را سال 2004 که باعث هلاکت 47 نفر گردید و باری جنبش اسلامی ازبکستان و حزب التحریر شد، خودی حکومت تشکیل کرده است. و گفت که حکومت با دستی خود این گروه ها و رهبران تندروی آنها را ایجاد کرده است، به شمول طاهر یولداش، رهبر جنبش اسلامی ازبکستان، و اکرم یولداشف، به اصطلاح رهبر روحانی اکرمیه، گروهی که مسئول تشکیل آشوب‌های اندیجان گفته می شود و حالا در زندان به سر می برد.
اکرم یولداشف، تاخر یولداشف، this is specially created men by SNB.
اکرم یولداش، طاهر یولداش، این افراد از جانب SNB مخصوص ایجاد شدند. من دلیل کافی در دست دارم که به چنین خلاصه بیایم. جنبش اسلامی ازبکستان هم ساخته SNB است که طبق امر کریموف تشکیل شده است. طاهر یولداش با کریموف تماس خیلی نزدیک دارد و امرهای کریموف را اجرا میکند.
طاهر یولداش closed کریموف's order.
یعقوبوف گفت که وی سندهای زیاد را دیده است که به عنوانی کریموف انشا شده. در آن گفته می شود که خودی یولداش جمعه نمنگانی رهبری پیشین جنبش اسلامی ازبکستان را به قتل رسانده است تا که نظارت کامل را به این گروه به دست درآورد. احتمال می رود که نمنگانی در افغانستان سال 2001 زمان ورود نیروهای آمریکا به این کشور کشته شده است، اما جسد وی تا امروز ناپیداست.
شنوندگان ارجمند، این بود گزارش درباره یک جاسوس ازبک که ترک ازبکستان کرده و از بریتانیا پناهگاه خواسته است. ساعت بعدی، یعنی که تقریبا بعد از 21 دقیقه، مجله دنیای اقتصاد پیشکش شما می شود و حالا از مؤلف آن ذوالفقار اسماعیلیان خواهش می کنیم موضوع اساسی آن را معرفی نماید.
در مجله امروز دنیای اقتصاد ما همکاری های اقتصادی در چارچوب سازمان همکاری های شانگهای را به بررسی گرفتیم که بیشتر به موضوع همکاری های این کشورها با تاجیکستان مربوط است، به خاطر اینکه خواست تاجیکستان، هدف تاجیکستان در شرکت در این سازمان دیگر است و هدف اون کشورهایی که با تاجیکستان همکاری میکنند. از جمله در اینجا گزارش های مختلف داریم در مورد همکاری های چین و تاجیکستان، همکاری های روسیه و تاجیکستان و رقابت روسیه با چین در چارچوب این سازمان که بیشتر برخورد میکنند با مسائل انرژی در تاجیکستان و این موضوع را ما به بررسی گرفتیم.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
زمانی در منصب‌های حل کننده پیدا نمودن افرادی از 50 و 60 ساله جوانتر دشوار بود، یعنی کشورها به تجربه اولویت می‌دادند، ولی با مرور زمان جای تجربه را نوآوری و فکری تازه گرفت.
اسکندر، به فکرم احتیاج به فکری تازه در زمانی بازسازی و اصلاحات اهمیت پیدا میکند، زیرا در این دوره ضرورت به پیدا نمودن راه حل های غیر معمولی احساس میشود. خبرنگار ما در شهر دوشنبه سفرگل عالمی با چند سیاستمدار و صاحبکار جوان تاجیک هم صحبت شده، گزارش را آماده کرده است که با هم میشنویم.
دانشمندان و پژوهشگران معاصر زمین تحقیقات‌های خود به نتیجه‌ای رسیدند که یکی از عامل‌های اصلی و کلیدی پیشرفت کشورهای ترقی کرده جهان این بوده است که در این جامعه‌ها هرچی بیشتر به دانش و ملکه، نیرو و نوآوری‌های جوانان تکیه کردند و شرایط، امکانات و ظرفیت‌های حسنه را در اختیار آنها گذاشتند. رجب میرزا، رئیس بخش دوشنبگی حزب دموکرات تاجیکستان، با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در راه استفاده از نیرو و دانش جوانان کشورشان میگوید:
بسیاری از کشورهای جهان تنها در تکیه به جوانان توانستند که باید تحولات عمیق رو برشان، به خصوص سال‌های 90 عصری گذشته را مثال بگیریم. وقت بار اول نورسلطان نظرباف با کرسی پریزیدنتی قزاقستان نشست، او بیوسته تکیه به یک گروه جوانانی روشن فکر کرد و همین گروه جوانان توانستن که مملکت را بعداً به یک کشوری پیشرفته نه تنها منطقه بلکه حتی جهان توانستن که قزاقستان در بین دهگانه جای گرفته است، به واسطه 50 گانه دنیا.
رجب میرزا بود، رئیس بخش دوشنبگی حزب دموکراتی تاجیکستان، و این هم در حالی است که به گفته صاحب نظران دیگری تاجیک سینی سیاستمداران، رهبران نهادهای دولتی، وزیران، سفیران و دیگر مسئولین در تاجیکستان نه کمتر از 50 ساله را در بر می‌گیرد. زمان این گزارش آماده می شد، ما به خاطر دانستن نظر خود جوانان در این رابطه با چند از آنها مصاحبه شدیم. نظیر نام یک ساکن 27 ساله دوشنبه، عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، بر این است که یکی از علتهای اصلی راه نیافتن جوانان به مسند و وظیفه های مسئول به طور عمیق ریشه دواندن فساد و رشوت و خشوتبارچگی در کشور بوده است.
در تاجیکستان هستند چون نیروهایی که دارای قابلیت و استعداد بردن جامعه از پس خود دارند، ولی متاسفانه چون امکانیت ندارند، چون با آنها میدان داده نمیشن، آنها نمیتوانند هدفهای خیش را پیاده سوزند. برای این مثال شما میتواند نبودن فضای آزاد برای مبارزه های سیاسی، مخصوصا در زمان انتخابات را، مثلا انتخابات پارلمانی.
و مصاحب دیگری ما اسرار عطار، که روزنامه نگار بوده، 24 سال دارد، در رابطه و این مسئله چنین ابرازی نظر کرد:
خوب میشود در برابر کار فعالیت اون شخصانی که سالهای نزدیک به نفقه میبرایند، جوانان را نیز، کادرهای جوان را نیز تیار نمایند، فکر میکنیم به نفع جامعه است.
و اما محی‌الدین کبیری، نماینده مردمی در پارلمان و رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت: و در تاجیکستان جوانان واقعا ارزنده و قالب شکن را که سنی تا 35 ساله داشته باشند کمی در کم واخورده است، و به گفته او این تعداد کم شمار جوانان بخواهند هم در شرایط کنونی تاجیکستان نمیتوانند به سیاست و مسند و مقام های مهم دولتی راه یابند و یا به اصطلاح خود را نشان دهند.
معمولا جوانانی که قالب شکن هستند و جسارت شکستن قالب ریخته شده از طرف نسل‌های بالایی را دارند، آنها بیشتر موفق می‌شوند. ولی متأسفانه در جامعه کنونی ما چون جوانان قالب شکن خیلی هم کم هست، و اگر باشند هم آنها زود را افتاده میشوند، زیرا متاسفانه یک اندیشه غلطی را در ذهن جوانان جا کردند که همه بدبختی های ملت و کشوری ما از سیاست است، و خود این بهای نادرست و غلط بسیار از جوانان را از سیاست یعنی میگریزوند.
آقای کبیری افزود به هر صورت و نسبت به این مسئله تا اندازه خوشبین است و اطمینان دارد که حتما زمانی و شرایط در خواهد رسید که شماری چنین جوانان آگاه قالب شکن و سازنده به مراتب در کشور زیاد می شود.
امیدهای زیاد دارم که این حالت کرختی و رکود در ذهن جوانان برهم خواهد خورد و ما یک نسل خودشناس و خودآگاه را در آینده خواهیم داشت.
ولی موسی اساس‌زاده رئیس بخش حزب خلق دموکراتیک در شهر دوشنبه بر این نظر است که وقتی آن رسیده است مثل دیگر کشورهای جهان در تاجیکستان است پژوهشگاه‌های آید به آماده کردن کادرهای جوان راهبری کننده برای ساحه‌های مختلفی کشور سازمان داده شوند.
البته باید این استودیو یگان تشکیلاتی باشد که از طرف دولت مبلغ گذاری کرده شود و این استود تواند که این جوانان را جلب کند و از جوانان یک خلاصه برداری شود که کدام جوان از میتواند در کدام ساحه کار و فعالیتش را دوام دهد و تواند که این جوان ملکه دانش خود را از سیاست سر کرده با استودیو پیوست کرده در دیگر دولت ها رفته آموزش گرفت و این آموزش خود را در داخل کشور ما آمده بررسی نماید.
موسی اساس‌زاده رئیس بخش دوشنبگی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان صحبت میکرد. معمولا در تاجیکستان متخصصان برای منصب های دولتی و مقام های بلندپایه با فرمان رئیس جمهور و قرار حکومت کشور تعیین می شوند و نیز در ضمن اکثرا در جلسه های حساباتی رئیس جمهوری تاجیکستان از کاری غیر قناعت بخش وزیران و رهبران از آنکه در فعالیت آنها دید و نظری تازه کم دیده می شود اظهار نارضایتی می کند و این هم در حالی است که این رهبران محض با فرمان او به این مسندها رسیدند. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظرهای مختلف با استفاده از نیروی جوانان در ادارات رسمی تاجیکستان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
شنوندگان ارجمند، تا پایان این ساعت وقت زیاد نمانده است. خاطر نشان میکنم که در وقت باقی مانده ما ابتدا مطبوعات کشورهای غرب، مقاله های اساسی مطبوعات غربی را بررسی میکنیم و در پای آن گزارشی ورزشی پیشکش میشود. شروع کنیم از بررسی مطبوعات غرب. همکارمون کیومرسی عطا که همراه با ما از دوشنبه برنامه را پیگیری دارد، مطبوعات کشورهای غربی رو ورق زد و حالا کیومرث بگوید که چی خواندید، چی از توجه روزنامه ها و مجله های غربی در شماره اخیر آنها.
تشکر اسکندر. مطبوعات غرب همانا بحث روسیه و گرجستان رو با نگاه های جرفتر ادامه می دهد. برژنف بهتر از پوتین زیر این عنوان نشریه لا رپوبلیکا صحبتی را با نویسنده روس ولادیمیر بوکوفسکی نشر کرده است که چند مدت با اتهام عقایدی ضد شوروی نیز زندانی بود و در صحبت خود میگوید از بحران گرجستان بوی جنگ سرد میآید، ولی دقیق تر اندیشه کنیم این جنگ و تلاش برای انرژی و کانهای نوی نفت است. وگرنه نه روسیه و نه ناتو و نه اروپا و آمریکا قادر نیستند که حالا جنگ سرد را آغاز بخشند. بحران گرجستان به نوشته لا رپوبلیکا جنگ قدرت هاست و بنابراین روسیه گاه ها صدای خود را از بودش بلندتر می کند. آقای بوکوفسکی به سؤال اینکه پوتین همچون گیتلر به این مقایسه کنی چی می گوید، تاکید کرده است ولادیمیر پوتین نخست وزیر کنونی روسیه آدم خیلی عصبانی است و همیشه کاری را دنبال می کند که غرب از مسکو دامنگیر و دل سرد شود. وی همچنین گفته است پوتین و همسلکان وی چون رهبران سابق شوروی اجرای هر کاری را از قبل اندیشه نمی کنند و همین طور به اشتباه های دغل تاریخی راه می دهند. به این معنی ولادیمیر بوکوفسکی به هجوم اتحاد شوروی به افغانستان اشاره کرده گفته است که آن هم نتیجه بی اندیشگی بود که بالاخره پشیمانی ها را به بار آورد. به قول او روسیه یک روز از چنین برخوردش با گرجستان نیز پشیمان خواهد شد. در همین حال نشریه وال استریت جورنال زیارت دیک چینی نایب رئیس جمهوری آمریکا از قفقاز را به رشته تحلیل کشید است. نشریه میگوید این سفر به غرب امکان میدهد که پایدواری سختگیری هایش را نسبت به روسیه برای تهاجمش به گرجستان بنیاد گذارد. وال استریت جورنال در مطلب دیگر میگوید صندوق بین المللی پول برای برهمزنی برنامه های روسیه در گرجستان به تفلیس حدود 800 میلیون دلار اختصاص داده است. با نوشته این نشریه زمانی که روسیه
به خاک گرجستان وارد شد، تقریبا جهان غرب خاموشی اختیار ورزید، ولی حالا تلاش میکند به روسیه در مورد تغییر دادن سیاست تفلیس خلل رساند. در این مبارزه میگوید نشریه سلاح غرب پول خواهد بود و این پول برای آرام ساختن عصبی سرمایه‌گذاران و پیشرفت اقتصادی گرجستان مصرف خواهد شد. مهمتر از همه این کمک های مالی غرب در پایداری حکومت غربگرای میخائیل ساکاشویلی کمک میکند و نشریه دیلی میل میگوید در حالی که غرب و روسیه به سر گرجستان بحث های طولانی میکنند، یک گروه ثروتمندهای جوان روس هستند که در کشورهای غربی تحصیل خود را ادامه میدهند و یا زندگی خیلی شاهانه دارند. این نشریه با تکیه به نتیجه گیری های مجله فینانس میگوید فرزندان الیک دریپاسکا پتر و مارینا دریپاسکا ها از جمله ثروتمندهای خیلی جوانند که از پدر خود حدوداً 10 میلیارد فونتی به میراث خواهند برد. مارینا که همگی 4 سال دارد از همه کوچکترین ثروتمند دانسته می شود. همچنین در این رویخط یوسف تنها پسر رهبر شرکت لوکویل واحد الیک پیروف نام برده شده است که امکان دارد به مبلغ 6.75 میلیارد فونت صاحب میراث پدر گردد. همچنین در این قطار از دو دختری اکسیونری الفا گروپ میخائیل فریدمن و همچنین از 5 فرزند ابراموویچ نیز یادآوری شده است.
تشکر کیمر سیاتو بود و بررسی مطبوعات غرب، مهمترین مقاله ها در شکل مختصر. و حالا روریم به اخبار ورزشی. شارح نرزالله لطیف گزارش میدهد که حکومت تاجیکستان ورزشگران رسول باقیف و یوسف عبدالسلاموف برندگان میدال های بازی های المپی پکین را به جایزه دولتی سزاوار دانسته است و در همین حال منتخب ورزشگران معلول تاجیکستان به بازی های پارا المپی پکین سفر خواهد کرد.
ورزشگران مشهور رسول باقیف و یوسف عبدالسلاموف با جایزه دولتی تاجیکستان اردن شرف درجه یک سرفراز شدند، در حالی که بهترین ورزشگران تاجیک برندگان مدال های المپیاد پکین با جایزه ها قدردانی گشتند. ورزشگران معلول تاجیک برای شرکت در بازی های 13 پارا المپی عزیم چین شدند. پیش از سفری هیئت ورزشی تاجیکستان به چین، ما با سفر بویف رئیس فدراسیون ورزشگران معلول کشور هم صحبت شدیم.
بازی های پارالمپی اصلا کشوده شوی ششومی سنتیابری 2008 در خودی پیکین در همون جای هایی که بازی های اولمپی میگذارند و پس از اون بازی های پارالمپی، چونکه از نامش معلوم که بازی های پارالمپی، خودی همون شهر پیکین با از ششومی سنتیابر تا 17 سنتیابر برگزار میگردند. از تاجیکستان همگی دو نفر اشتراک میکنند. اینها باشد از نمودی وزن برداری، یکی از آنها روزی قوازیتونه و دیگری خیرالله عبدالرحیموف که هر دو از شهر دوشنبه هستند. در بازی های پیش از این چمپیونات های جهان اشتراک ورزیده بودند و در آنجا سزاوار جایهای نمایان شده بودند.
چرا شماره ورزشکاران تاجیک در این بازی ها خیلی کم است؟
اصلا اگر گیریم که برای اون که در بازی های پارالمپی اشتراک نمایم، ما باید که پیش از این برای رخصت گرفتن در چمپیونات های جهان اشتراک ورزیم، ولی از سبب نبودن مبلغ که ما نتوانستیم آنها را روان کنیم، دعوت نامه ها از هر طرف از هر یک دولت برای اشتراک کردن در این یا آن نمود هستند، ولی متاسفانه نبودن مبلغ ما را نمیگذارد.
با برنامه بازی های پارا المپی چند نوع ورزش شامل است؟
21 نوع ورزش در اونجا شامل هستند که از متاسفانه از ما فقط در یک نوع باشد، فقط وزن برداری نباشد. عمومی جنبستی در بازی های پارا المپی 21 نمود است.
عموما ورزشکاران تاجیک در بازی های پارا المپی برای چندمین بار است که شرکت می ورزند و نتیجه های آنها چگونه است؟
باری دویوم می شود که ما در بازی های پارالمپی اشتراک میکنیم. 2004 سال در افینا ما اشتراک کرده بودیم که یک ورزشگر داشتیم، اودینایف پرویز، که جای هفتم رو اشغال کرده بود در نمودی وزن برداری. تشایف آتم در نمودی تنیس باشد می توانیست که در اونجا جای نمایان رو سزاوار شود، ولی از سبب لات خوردنش و نتوانیست که در بازی های میماده اشتراک کند. اگر که او لاقت تا آخر بازی ها در اونجا اشتراک میکرد، ما می توانیستیم که صاحب بازی یک راحت گیرد از نمودی ورزش تنیس باشد.
تشکر برای صحبت. با ورزشکاران معلول تاجیک در بازی های پارا المپی موفقیت ها آرزو مندیم.
سلامت باشد.
هم صحبت من سفر بویف رئیس فدراسیون ورزشکاران معلول تاجیکستان بود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ما هم با آرزوی پیروزی به ورزشکاران اعضای منتخب پاراولیمپی تاجیکستان. ساعت اولی مجله خبری رو به پایان میرسونیم. سری ساعت ما و شما باز هم در نشر خبرها و میخوریم.
خطر خطر گریه کردی وقت رفتم از کنارت، آه منی ناشکر میرم در دو چشم انتظارت، لحظه روزی جدای من تو را بگانه خواندم، ماست در آغوش دیگر تا سر افسانه خواندم. مرا ببخش مرا ببخش عزیزی با وفای من، مرا ببخش.